اولین لحظات روز دوشنبه 26 اردیبهشت ماه رو به وقت ایران پشت سر میذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، در ادامه اعتراضات مردمی در برخی از شهرهای ایران، گزارش ها حاکی از تجمع اعتراضی در روز یکشنبه در شهر کرد است. بنابر تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، معترضان شعارهای علیه سران حکومت از جمله ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی سر دادند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، ماموران امنیتی در شهر کرد به سوی معترضان شلیک مستقیم کردند و همچنین گزارش شده که خطوط اینترنت خانگی و تلفن همراه در این شهر قطع شده است. همچنین بنابر تصاویر منتشر شده، معترضان بنرهای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را در شهر کرد پایین کشیدند. اعتراضات کنونی در پی افزایش چشمگیر قیمت مواد غذایی در ایران رخ داده و بیشتر مناطق غربی کشور شاهد اعتراضات مردمی بوده است. در خبر دیگر، بازنشستگان تامین اجتماعی روز یکشنبه در چندین شهر ایران تجمع کردند و شعارهای اعتراضی سر دادند. بنابر گزارش‌ها، حضور گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی در تهران مانع از برگزاری تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی شد، اما در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، معترضان در شهرهای قزوین، اصفهان، تبریز و عراق در مقابل اداره‌های کل تامین اجتماعی شعارهای اعتراضی سر دادند. از جمله خواسته‌های بازنشستگان تامین اجتماعی، اجرای کامل قانون همسانسازی، برخورداری از بیمه جامع و پرداخت بدهی دست کم 400 هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق تامین اجتماعی است. خبرگزاری ایلنا روز یکشنبه اعلام کرد 2 کودک و 1 معلم از روستای سالور بازار در استان سیستان و بلوچستان که برای تهیه آب به گودال ذخیره آب موسوم به هوتک رفته بودند، در داخل آن سقوط کرده و غرق شدند. بر پایه این گزارش، همزمان 1 کودک 4 ساله دیگر نیز در روستای ایدو بازار در همین استان در حادثه مشابه غرق شدند. استان سیستان و بلوچستان که از محرومترین استانهای ایران است، به علت نبود شبکه آبرسانی مناسب، سالانه کودکان بسیاری در هوتک ها غرق شده و یا در آبگیرها مورد حمله گاندوها از تمساحان بومی منطقه قرار می گیرند. در تهران، کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال ایران روز یکشنبه در حکمی شهاب الدین عزیزی خادم، رئیس برکنار شده این فدراسیون را به اتهام سوء مدیریت مالی به 2 سال محرومیت در فوتبال و پرداخت 100 میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد. کمیته اخلاقی فدراسیون فوتبال ایران همچنین علی سلیمانی خزانه‌دار، حسن کامرانی فر دبیر کل فدراسیون، وحید فدایی رئیس دپارتمان مالی و محمد بابازاده درویش رئیس پیشینه دپارتمان حقوقی را که هر یک به اتهام نقض مقررات اخلاقی فوتبال به جزای نقدی محکوم کرد. عزیزی خادم با انتقاد شدید از حکم صادر شده، کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال را تهدید کرد در روزهای آینده در یک نشست رسانه‌ای زوایای پنهان اقدام آنان را آشکار و موضوع را از طریق فیفا و دادگاه عالی ورزش در واقع پیگیری می‌کند. خانم نوشین،
سپاسگزارم. فرهنگ قویمی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. با ادامه اعتراضات در ایران چند تن از معترضان کشته و شماری نیز بازداشت شدند. در پی دستور علی خامنه‌ای محتوای کتب درسی قرار است از سال آینده تحصیلی تغییر کند. و فنلاند رسما از ارائه درخواست عضویتش به سازمان ناتو خبر داد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. اعتراضات به گرانی و کمبود مواد غذایی در شهرهای مختلف همچنان ادامه دارد. شاهدان عینی از تیراندازی نیروهای امنیتی به سوی معترضان خبر دادند. در بسیاری از شهرهای ایران همچنان جو امنیتی برقرار است و ویدیوهای منتشر شده از حضور پرشمار نیروهای امنیتی و لباس شخصی حکایت دارد. در این باره بیشتر بشنویم از سیاوش سعادتیان.
اشک‌های مادر یکی از بازداشت شدگان روزهای اخیر در شهرستان سوق در استان کهگیلویه و بوی رحمت. میگوید نیروهای امنیتی فرزندش را پس از ضرب و شتم با خود بردند. فرزند او یکی از ده ها نفری است که در روزهای اخیر بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌های غیر رسمی چندین معترض هم بر اثر شلیک گلوله ماموران امنیتی کشته شدند. اما نماینده دسفول در مجلس روز شنبه تنها از کشته شدن یک نفر در شهر اندیمش خبر داد و یک روز بعد هم گفته‌های خود را تکذیب کرد. اینجا در هفشجان در استان چهارمحال و بختیاری در ویدیوهای منتشر شده صدای تیراندازی شنیده می شود. در یکی از این تصاویر یکی از معترضان بر اثر اصابت گلوله روی زمین افتاده.
کشتنش با تیر زدن فیلم نگه داده.
امروز 24 مهر 1401 شهرستان بروجه تظاهرات مردمی.
دامنه این اعتراض ها در این هفته به مناطق بیشتری گسترش پیدا کرده، از جمله در شهرهای بروجرد، شهر کرد، نیشابور و فارسان.
منطقه 15 شهر کاروان.
اعتراضات حالا به تهران هم رسیده و تصاویری از جمع شدن معترضان در شهرک کاروان منتشر شده. تجمعاتی که از هفته گذشته در اعتراض به وضعیت معیشتی، گرانی و تورم در شهرهای استان خوزستان آغاز شد. دولت ابراهیم رئیسی از هفته گذشته قیمت 4 کالای اساسی شامل مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات را به طور رسمی افزایش داد. دولت میگوید در ازای این افزایش قیمت یارانه دهک‌های جامعه را افزایش داده. منتقدانش اما هشدار دادند که افزایش قیمت‌ها تنها به این 4 قلم کالا محدود نخواهد ماند.
الان میزان یارانه‌ای که بردم بالا اصلا برابری نمی‌کنه با این افزایش قیمت‌ها. 4 تا قلم جنس به قول خودشون رفته بالا، ولی خب تمامی اجناس الان افزایش قیمت پیدا کردن.
الان خودم آشپزیم، دارم راک پوش کردم، میگم آشپزیم برای حله روغن الان رفتم بخرم 360,000 تومان پول بدم. یه رونه مرغ که میخوای حساب کتابش کنی برای چی یه مرغ شده 60,000 تومان؟ خب فکر آقا نمیخواد یارانه، مردم یارانه نمیخواد، فکر آیندهشون باشه، فکر چیزی دیگه باشه. برای چی آینده باید طور باشه؟ مملکت باید طور باشه؟
در شماری از فروشگاه‌های مواد غذایی اعتراض‌ها به افزایش قیمت‌ها ادامه دارند.
روغن دونه 22,700 تومان، دونه 170,000 تومان.
وزیر کشاورزی هم با اشاره به کمبود روغن از مردم خواسته تا به گفته او یک یا دو روز خرید این کالا را به تأخیر بیاندازند. حالا هوای این روزهای مردم هرچند در گفته‌های مسئولان جمهوری اسلامی کمتر انعکاس داشته، اما شماری از شخصیت‌های ورزشی و هنری با مردم همراهی کردند. از جمله در صحبت‌های وریا غفوری، کاپیتان تیم فوتبال استقلال پس از قهرمانی در لیگ برتر:
من نمی‌دونم اون مسئولین واقعاً شرمنده نمی‌شن این موقعیت‌ها رو می‌بینن، این وضعیت‌ها رو می‌بینن. من می‌دونم الان تو اهواز خیلی درگیری‌ها هست، خیلی مشکلات هست.
علی نصیریان، بازیگر پیشکسوت ایران، هم در شب برگزاری جشن روز جهانی تئاتر در تهران به حال بد مردم اشاره کرد.
روحی من در این روزها، روزگار خارج و مناسب نیست. نه تنها از حوصله من خارج و مناسب نیست، بلکه از حوصله و محبوبیه مردم در این روزگار خارجه و مناسبه با نباید جشنی.
حالا روحیه‌ای که در صفحای طولانی مواد غذایی هم به خوبی پیداست.
نم حال روز صفه نونوای بربری. این چه خبر است؟ ازدحام مردم رو ببینید.
سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش بیشتر گفتگوی داشتم با کیانوش سنجری، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، و درباره سمت و سوی اعتراضات پرسیدم.
این اعتراض ها مشخصا بعد از گرانی برخی اقلام خوراکی رخ داد و مشخصا بعد از اینکه یارانه آرد قطع شد و گران شد قیمت نان. اما همونطور که از شعارهایی که در چند روز اخیر مردم در خیابونها در شهرهای مختلف سر دادند و مشخصا شخص اول مملکت رو با شدیدترین الفاظ مورد خطاب قرار دادند، دارن میگن که همگان شنیدیم آخوند برو گم شو، یعنی محدود نمی کنن به اینکه مثلا آقای رئیسی خوب هستش، قبلش آقای روحانی بد بودش. یک مجموعه ای رو متوجه شدن که ما رو دچار در ایران ما رو دچار این فلاکت اقتصادی رسونده و اینکه میگن چه اشتباه کردیم که انقلاب کردیم و یادی میکنن از دورانی که هنوز جمهوری اسلامی قدرت رو به دست نگرفته بود. به نوعی مردم دارن میگن رو درواسی رو با حکومت کنار گذاشتند و میگن که شما به نام مستضعف قدرت رو به دست گرفتین اما خودتون از خانه نعمت بهره مند شدید و با سیاست‌های غلط اقتصادی و سیاسی مردم رو روز به روز فقیرتر کردیم و اصلا دارن میگن ما از اشتباه کردیم از روز اول که شما رو انتخاب کردیم. یک فرقی که این اعتراضا با اعتراضات سالهای کمی دورتر داره اینه که دیگه فقط ما شاهد نیستیم یک طبقه، یک قشر از طبقه متوسط شهری توی خیابون‌ها هستن که دارن در اعتراض به عدم آزادی‌های سیاسی اعتراض میکنن، بلکه بسیاری از طبقه محروم و کسانی که زیر خط فقر هستند که هم نان ندارند و هم آزادی دیگه ندارند دارن اعتراض میکنند و اینها مردمانی هستند که به راستی چیزی برای از دست دادن ندارند و اغلبشون محتاج ضروری ترین نیازهای انسانی و معیشتی هستند. به همین خاطر دیگه با حکومت رو درواسی ندارند و مشخصا میگن که آقای خامنه‌ای شما که در همه امورات این مملکت دخالت میکنی و حتی به گفته آقای طائب رئیس مجلس رو انتخاب میکنی، سیاست های کلی نظام رو انتخاب میکنی، در کار مجلس دخالت میکنی، در کار همه قوا دخالت میکنی، شما مسئول این وضع فلاکتبار هستی. و مشخصا هم آقای خامنه‌ای چند روز پیش هفته گذشته در جمع کارگران اومد میخواست دلشون رو به دست بیاره، گفت برخی از اعتراضات شما به حق هستش اما صف شما از به گفته ایشون دشمن که واژه محبوب ایشون هست جدا هست. اما دقیقاً دو روز بعد در خوزستان علیه ایشون و علیه مجموعه حکومت شعار سر داده شد.
شما اشاره کردید گفتید که الان قشری که تو خیابون‌ها اومدن قشر ضعیف و فرودست هستن، کسایی که احتیاجات اولیه‌شون برآورده نمیشه، یعنی همون نان شبشونه. فکر میکنید با توجه به این موضوع ممکنه که اعتراضات رو به خشونت بیشتر بره؟
بستگی داره که پروژه‌ای که آقای حسین سلامی در سپاه میخواد پیاده بکنه که چند روز پیش آمد گفتش که تا وقتی بسیج هست این اعتراضات راه به جایی نخواهد برد، یعنی هشدار داره میده که ما میخواییم با اعتراضات، یعنی مردم رو در کنار مردم قرار بدیم. البته خب ما میدونیم در بسیج آدمایی دارن کار میکنن که به لحاظ پشتیبانی‌های اقتصادی وابسته هستن به حکومت، اما ما واکنشی که از حکومت تا الان دیدیم انکار، کوچک شمردن اعتراضات، محدود شمردن اعتراضات، تحقیر معترضین. مثلا در خبرگزاری ایرنا آمدن گفتن که 10 نفر، 20 نفر، 100 نفر آشوبگر اومده بودن یه جایی اعتراض کردن و مخل امنیت شدن، پلیس هم اومد اونا رو جمع کرد و رفتن، بعضیشون بازداشت شدن. و بعد داریم میبینیم که صدای گلوله میاد، داریم میبینیم که گاز اشکاور پرت میکنن، یعنی به رسمیت نمیشناسن این اعتراضات رو برخلاف ادعای برخی از مقامات.
چرا هنوز بعد از بیش از یک هفته اعتراضات توی شهرهای بزرگ مثل تهران، تبریز، اصفهان، مشهد تو اینجاها هنوز شکل نگرفته و بیشتر شهرهای کوچک و شهرستانان؟
به نظر میرسه که در شهرهای کوچکتر مردم اون مناطق که به علت فاصله کمتری که با هم دیگه دارن و هم نزدیکتر هستن و پراکندگی جمعیت کمتری دارن نسبت به شهرهای بزرگتر، فعلا در این مرحله راحت‌تر تونستن همدیگر رو پیدا بکنن و با هم در ارتباط باشن و وارد اعتراضات بشن. خب در شهرهای کوچکتر پیوندهای خانوادگی بیشتر هستش، حالتهای محلی نزدیکتر هستش، جمعهای خانوادگی با هم صحبت میکنن و اگه تصمیم بگیرن که اعتراضی صورت بگیره با هم دیگه در سطح شهر چون موقعیت جغرافیایی کوچکتر هستش با هم ارتباط بگیرن. البته در بخشی از مناطق ما در شیراز و تهران، در حاشیه تهران و در اردبیل و مناطقی در رشت اعتراضات کوچکی رو شاهد بودیم که هنوز گسترده نشده. خب جامعه ایران در اعتراضات چند سال گذشته نشون داد که غیر قابل پیش بینیه و نمیشه از قبل ما پیش بینی بکنیم که مردم مثلا در یک شهر به خصوص در یک زمان به خصوص چه عکس العملی نشون میدن. ولی خب اعمال خشونت و کشتارهایی که در اعتراضات سالهای گذشته وجود داشته شاید یک مقدار باعث شده که مردم محتاط‌تر عمل بکنن در این مورد به خصوص.
دختر نظرات کیانوش سنجری تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا رو میشنید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در حالی که دولت ابراهیم رئیسی از اصلاح ساختار اقتصادی صحبت میکند، این اصلاح را از سفره مردم، معیشت و مواد غذایی مردم شروع کرده. حسن منصور، استاد اقتصاد ساکن انگلستان، در گفتاری به ساختار به وجود آورنده وضع موجود در اقتصاد ایران و سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی اشاره می‌کند.
ممکنی قصدشون برای 3 دهک 400 هزار تومان نفری، برای 6 دهک 300 هزار تومان برای نفری به مدت 2 ماه بدن. اولی این پول از کجا میارن؟ این پول رو چاپ میکنن. در نتیجه این فرقی نمی کنه دولتی که به گفته رئیس بانک از مرکزی پیشین 142 هزار میلیارد تومان چاپ کرده، یعنی هیچ محاوای این رو نداره که نقدینگی در کشور منفجر بشه و تورم بالا بره. منتها این فقط این نیست، مسئله این است که ببینید من از چند سال پیش این مطالب رو نوشتم که یکی از راه‌های از میان بردن بدهی‌های سنگین دولت که امروز از 1500 هزار میلیارد تومان، یعنی 1500 تریلیون تومان بالاتر می‌رود، تورمه. شما وقتی تورم داری در اونجا بدهی دولت سالانه 40% 45% کم می‌شود. در جد بدهی کلان رو می‌شود در 3-4 سال به صفر رسون بدون آنکه دیناری بپردازید. در واقع مسئله که امروز می‌بینیم مسئله گرونی نان، معیشت مردم به اون وقت گلوله در برابر درخواست نان، اینا از چیزهای بسیار عمقی تر برمی‌خیزه. یکی این است که این نظام نه توان و نه اراده مدیریت اقتصادی کلان رو نداشته و نداره. در بهترین صورت کارشناسان اینان خجدداران بودند، بازاری های متوسط بودند. در نتیجه اینا خردشون به مکرو اکونومی نمیرسه. در نتیجه تولید در ایران کاهش پذیرفته نسبت به صرف، به طوری که حجم تولید در این مدت 43 سال شده 2 برابر قیمت ثابت، در حالی که حجم پول در گردش شده 15,000 برابر. یعنی از نظر تولید زمین نشستند. از نظر نظام بانکی، اینا نظام بانکی رو یه قلک تلقی میکنن که از اونجا همیشه میشه پول برداشت و دزدید. توجه هم به این مسئله ندارن که پول مال مردمه. در نتیجه این نظام بانکی که در کشور وجود داره، در رأس اون هم بانک مرکزی وجود داره، هزارها میلیارد تومان از دارایی رو میدزده، میده به خودی ها، در برابر اونها وثیقه هایی میگیره که دروغینند. اینا رو بگیم ترازنامه های مسموم. در نتیجه تورمی این چنین قدید میاد که قیمت ها مدام دارن بالا میرن.
دختر نظرات حسن منصور، استاد اقتصاد ساکن انگلستان رو میشنوید.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داشت. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
سخنگوی نیروی انتظامی ایران از تغییر ساختار و نام نیروی پلیس کشور خبر داد. این تغییر ساختار شامل افزایش گسترده اختیارات این نهاد است و نیروی انتظامی به انتظامی کل کشور ارتقا یافته. مخفف نامش هم از نزاجا به فراجا تغییر خواهد کرد. بیشتر بشنویم در این باره از شهریار سیامی.
چه نیروی انتظامی را با تصاویر تبلیغاتی از نیروهای ویژه نوپو به یاد بیاورید؟ و چه با تصاویر خشونت‌های خیابانی با زنان یا سرکوب اعتراض‌های خیابانی و یا حتی گرداندن افرادی در خیابان که آنها را اشعار اوباش می‌خوانند، یا حتی اگر تصاویر گل دادن آنها به مردم را صادقانه بدانید؟
قربان شده ببخشین خلاصه.
از این به بعد نیروی انتظامی با تغییر نام به فرماندهی انتظامی کل کشور میتواند بیش از اینها به زندگی شما سرک بکشد. تغییر ساختار نیروی انتظامی به انتظامی کل کشور یا جایگزینی ناجا با فراجا فقط یک تغییر نام ساده نیست، تشکیل یک سازمان اطلاعاتی جدید است که اگرچه قبلا هم وجود داشت ولی حالا دیگر رسما میتواند عملیات اطلاعاتی انجام دهد و موازی با دو سازمان اطلاعاتی بزرگ دیگر یعنی وزارت اطلاعات و اداره اطلاعات سپاه پاسداران بدون موانع قانونی فعالیت‌های شهروندان را رصد کند. حسین اشتری فرماندهی انتظامی کل کشور در مراسم رونمایی از تغییر ساختار نیروی انتظامی گفت:
این طرح یک نقطه عطفی برای انتظامی جمهوری اسلامی خواهد بود و یک رخداد مهمی در تاریخ ما خواهد بود.
این نقطه عطف در حقیقت افزایش اختیارات گسترده نیروی انتظامی است. این روزها با گرانی‌های سرسام‌آور و موج اعتراض‌های خیابانی در کشور، مقام‌های دولتی راه چاره را در سرکوب و بگیر و ببند می‌دانند. حسین اشتری فرمانده انتظامی کشور هم ادعا می‌کند دلیل کمبود کالاها و اقلام اساسی احتکار است. تصاویر خبری زیادی این روزها از صدا و سیما درباره کشف نیروی انتظامی از انبارهای احتکار کالا پخش می شود، از روغن و برنج گرفته تا لوازم خانگی. اما فرماندهی انتظامی کل کشور برای مبارزه با احتکار و همینطور قاچاق کالا درخواست دسترسی کامل به سامانه تجارت وزارت صنعت و معدن را داده، موضوعی که با رسمی شدن سازمان اطلاعات انتظامی کشور و چه قانونی هم پیدا می کند. مهدی حاجیان سخنگوی فرماندهی انتظامی کشور در این مورد گفت:
پلیس دسترسی کامل به سامانه‌های توزیع و تولید کالاهای اساسی نداره. ما ضرورت داره به این اطلاعات دسترسی پیدا کنیم تا بتونیم اون نقش نظارتی خودمون به عنوان مجری قانون و به عنوان اینکه مردم از ما انتظار دارن بتونیم با همکاری بقیه نهادها به وظایف خودمون عمل کنیم.
اگرچه سازمان اطلاعات نیروی انتظامی پیشتر یکی از 18 سازمان اطلاعات امنیتی کشور بود که در بطن نهادهای مختلف فعالیت می‌کنند، اما حالا رسماً وظیفه وزارت اطلاعات در نظارت بر قاچاق و احتکار کالا را بر عهده می‌گیرد. رسمی شدن این سازمان شاید پیامی باشد برای آن اعضای وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران که گاه به دست داشتن در قاچاق و تجارت ارز و کالا متهم شدند، اینکه آنها هم زیر نظر خواهند بود. شاید هم ایجاد یک نهاد اطلاعاتی جدید برای سرکوب معترضان و پیدا کردن حفره نفوذی در سایر سازمان‌های اطلاعاتی.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
وزیر آموزش و پرورش ایران اعلام کرده به دستور رهبر جمهوری اسلامی کتاب‌های درسی دانش آموزان از سال آینده تحصیلی تغییر خواهند کرد. به گفته یوسف نوری، برخی مطالب غیر کاربردی که منفعتی برای دانش آموزان ندارد از کتاب‌های درسی حذف خواهد شد. بیشتر در این باره گفتگویی داشتم با نجات بهرامی، معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، ساکن ترکیه.
واقعیت اینه که این کار رو سالها پیش در کتب درسی انجام دادن، یعنی شما اون بخشی از آموزش و پرورش که متولی تدوین محتوای آموزشیه اصولا خارج از دولت هدایت میشه، از بیرون از دولت و از مراکز و اون محافل فراتر از دولت خط میگیره و سالهاست که اتفاقا متولیان و معلمان و پژوهشگران علوم تربیتی و علوم اجتماعی شکایت دارن از محتوای آموزشی و عدم تناسب اون با زندگی واقعی مردم. اما ما به حرفای آقای خامنه‌ای در همین هفته که نگاه میکنیم میبینیم اون دغدغه ها و نگرانی ها از این جنس نیست، از درس های غیر مفید صحبت میکنه، اما مثال هایی که میزنه مثال های کاملا وارونه ای هست و نشون میده اتفاقا دغدغش اینه که غلظت ایدئولوژیک علارغم این همه سال و این همه شکایتی که کارشناسان از درس ها دارن، غلظت ایدئولوژیک به اندازه ای نیست که آقای خامنه ای رو قانع کنه و خواهان پررنگ شدن این مسئله و به هر حال بیشتر شدن اینجور محتوی در کتاب‌های آموزشیه.
تصمیم گیری درباره محتوای کتب درسی بر عهده چه نهادی است؟
در آموزش و پرورش ما یک معاونت داریم که در واقع یک سازمان بزرگ به نام سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی. در قانون و طبق اون چارت اداری که ترسیم شده، یکی از زیرمجموعه‌های آموزش و پرورشه، به هر حال یکی از معاونت‌های آموزش و پرورشه و رئیس این سازمان هم معاون وزیر آموزش و پرورش محسوب میشه. اما تصمیم گیری‌ها و اون خط مشی‌های کلانی که در اونجا ترسیم میشه بیشتر از ناحیه شورای عالی انقلاب فرهنگی که یک نهاد فرادولت و یک نهاد غیر انتخابی هست از اونجا دیکته میشه، مخصوصا در مورد همین کتب درسی و اون جهتگیری‌های کلی آموزشی، نوع مدارس و اون مباحث کلانی که در ارتباط با تربیت معلم و محتوایی که در مراکز تربیت معلم و دانشگاه فرنگیان تدریس میشه کلن از اونجا دیکته میشه. و یک جاییه که همیشه علارغم این که اشاره کردم بخشی از آموزش پرورش هست از نظر اداری و از نظر اجرایی، اما اون خط مشهاش رو معمولا از جای دیگه ترسیم میکنن، از بالاتر از دولت دیکته میشه و حتی رئیس اون هم به اختیار وزیر آموزش پرورش جابجا نمیشه. معمولا نفوذ از بیت رهبری روی اون کسی که باید رئیس اون سازمان بشه وجود داشته همیشه و الان هم وجود داره و معمولا تندروترین افراد رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی میشن. آثارش هم ما تو کتاب‌های درسی دیدیم، یعنی تفکیک جنسیتی و اون تبعیض جنسیتی عجیبی که در سال‌های اخیر شاهدش بودیم، حذف شاعران کلاسیک ما، حذف شاعران و نویسندگان معاصر ما و جایگزینیش با اون چیزی که به اصطلاح خودشون شاعران جنگ و شاعران دفاع مقدس مینامند، یا مثلا حذف آرامگاه کوروش و اون نمادهای ملی و میهنی و جایگزینی اون با مباحثی در ارتباط با فلسطین و در ارتباط با اون به هر حال اهداف ایدئولوژیکی که جمهوری اسلامی در منطقه دنبال میکنه.
با توجه به حذفیات دستوری که قرار هست آموزش و پرورش در کتاب‌های درسی اعمال کنه، فکر می‌کنید محتوای چه کتاب‌هایی بیشتر در معرض این حذفیات قرار خواهند گرفت؟
من فکر می‌کنم اون باقی مانده آموزش‌هایی که در حال در اثر سال‌ها اصرار و پافشاری کارشناسان آموزش و پرورش و اون معدود کارشناسانی که در حوزه‌های ستادی دلسوز مردم و دلسوز بچه‌ها هستند، معدود درس‌هایی که معدود محتواهایی که تدوین شده، مثلا در ارتباط با حفاظت از محیط زیست، مثلا در ارتباط با این که ما با حیوانات مهربان باشیم و به هر حال اونها رو مورد آزار و اذیت قرار ندیم، یا در ارتباط با اون درس‌هایی که معمولا از نویسندگان و شاعران تاریخ معاصر ما به جا مونده هنوز در کتاب‌های دبیرستان ما، احتمالا از اینها بخوان کم کنند. ما می‌بینیم که همین الان هم محتوای مفید بسیار کم داریم در حوزه آموزش و پرورش. اگر قرار باشه این دستورات و این اوامر جدید اجرایی بشه، طبیعتا باز هم از اون مقدار محتوای مفیدی که به هر حال مد نظر اولیا هست از اونها حذف میشه و به اون محتواهای ایدئولوژیک اضافه میشه.
نقطه نظرات نجات بهرامی، معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش رو میشنید.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
رئیس جمهوری فنلاند رسما از قصد کشورش برای پیوستن به پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو خبر داد. بیشتر بشنویم در این باره از مهران کریمی.
کابوس ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه. روز یک شنبه اینجا در کاخ ریاست جمهوری فنلاند، رئیس جمهوری و دولت این کشور اعلام کردند که برای عضویت در ناتو اقدام خواهند کرد. کشوری که تقریباً 1300 کیلومتر مرز مشترک با روسیه دارد.
امروز ما، یعنی رئیس جمهوری و کمیته سیاست خارجه دولت فنلاند، تصمیم گرفتیم که کشورمان برای عضویت در ناتو اقدام کند.
رئیس جمهوری فنلاند پیشتر روز شنبه در یک مکالمه تلفنی آقای پوتین را از این تصمیم آگاه کرده بود. رئیس جمهوری روسیه در پاسخ گفته بود که هیچ تهدید امنیتی از سوی مسکو متوجه فنلاند نیست و این کشور نباید موضع بی‌طرفانه نظامی خود در اروپا را ترک کند. روسیه چند هفته پیش هم تهدید کرده بود که در صورت قطعی شدن عضویت فنلاند و یا سوئد در ناتو، استقرار تسلیحات هسته‌ای در مرزهای مشترکش با منطقه بالتیک را بررسی خواهد کرد. روز یک شنبه در نشست غیر رسمی وزرای خارجه ناتو در برلین، دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی از تصمیم هلسینکی برای پیوستن به این سازمان استقبال کرد و آن را اقدامی در پاسخ به آنچه پرخاشگری مسکو توصیف کرد دانست.
اگه تصمیمشون پیوستن به ناتو باشه، لحظه تاریخی رو رقم خواهند زد. عضویت فنلاند امنیت کشورهای عضو ناتو رو تقویت میکنه. این نشانه این خواهد بود که عضویت در ناتو برای کشورهای دیگه هم امکان پذیره و قلدری کارایی نداره.
تصمیم فنلاند استقبال آلانلا بوربک وزیر امور خارجه آلمان را نیز به همراه داشت. ترکیه یکی از کشورهای مهم عضو ناتو پیشتر مخالفت خود را با عضویت فنلاند و سوئد در این پیمان اعلام کرده بود. اما آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا دیروز در برلین گفت که با همتای ترک خود در مورد نگرانی‌های آنکارا صحبت کرده و وعده داد که اعضای ناتو بر سر عضویت فنلاند به اجماع خواهند رسید. اما این تنها خبر خوش روز یک شنبه برای اوکراینی ها نبود. در نخستین ساعات بامداد، گروه موسیقی اوکراینی کالوش ارکسترا برنده مسابقه آواز یوروویژن سال 2022 معرفی شد. این گروه اوکراینی هرچند در رده‌بندی هیئت داوران در رتبه بالایی قرار نداشت، اما توانست با آرای مردمی مقام نخست را کسب کند با اجرای ترانه استفانیا، ترانه‌ای که به سربازان اوکراینی گرفتار در کارخانه فولاد آزوستال تقدیم کردند. ساعتی بعد شهر لویو در غرب اوکراین و در نزدیکی لهستان هدف 4 موشک ارتش روسیه قرار گرفت. در جبهه شمال شرق منطقه خارکیف اما مقامات اوکراینی مدعی شدند که توانستند نیروهای روسیه را مجبور به عقب نشینی کنند. ادعایی که توسط یک اندیشکده آمریکایی هم تایید شده. مهران کریمی، رادیو فردا.
نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
در ادامه مسابقات والیبال جام باشگاه‌های آسیا که به میزبانی تهران در سالن 12,000 نفری آزادی در جریان است، روز گذشته 2 نماینده ایران، پیکان و شهداب یزد، حریفان خود را شکست دادند. پیکان 3-1 سانتوری ژاپن را مغلوب کرد و شهداب یزد هم 3-0 از سد اردیان قطر گذشت. رقابت‌های والیبال جام باشگاه‌های آسیا با حضور 8 تیم در 2 گروه 4 تیمی از روز 22 اردیبهشت ماه به میزبانی تهران آغاز شده و تا روز 30 این ماه ادامه خواهد داشت. صحبت‌های وریا قفوری کاپیتان تیم فوتبال استقلال تهران در مورد اعتراضات مردمی در برخی از شهرهای ایران روز گذشته در بیشتر رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور و همچنین شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشت. وریا غفوری شنبه شب بعد از پیروزی استقلال برابر فولاد خوزستان در ورزشگاه شهر اهواز در جمع خبرنگاران گفت:
اون هواداره ما میان تو استادیوم با هزاران بدبختی بلیتو تهیه میکنن، ما رو تشویق کنن، ما باید زبون اونا باشیم. من واقعا موقعی که میبینم و فکر میکنم همیشه بغض گلومو میگیره، واقعا ناراحت میشم و کاری از دست آدم بر نمیاد. من نمیدونم اون مسئولین واقعا شرمنده نمیشن این موقعیت ها رو میبینن، این وضعیت رو میبینن. من میدونم الان تو اهواز خیلی درگیری ها هست، خیلی مشکلات هست، خیلی اعتراض کردم، ولی امیدوارم به بهترین شکل جمع بشه و مردم ما بتونن چیزی که لایقش هستن به اون شکل زندگی کنن.
کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته حکم به محرومیت 2 ساله شهاب الدین عزیزی خادم رئیس برکنار شده این فدراسیون داد. به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، کمیته اخلاق به دلیل تخلفات مالی عزیزی خادم در مدت 11 ماه تصدیش در فدراسیون فوتبال، وی را علاوه بر 2 سال محرومیت از هر نوع فعالیت فوتبالی به پرداخت 100 میلیون تومان جزای نقدی هم محکوم کرد. در حکم کمیته اخلاق همچنین حسن کامرانیفر دبیر کل فدراسیون فوتبال و چند نفر دیگر از مسئولان دفتری این فدراسیون به به دلیل نقض مقررات اخلاقی هر کدام به پرداخت جرایم نقدی محکوم شدند. و در پی اعتراضات مردمی چند روز گذشته در برخی از شهرهای ایران، با اعلام سازمان لیگ فوتبال تمام مسابقات لیگ‌های مختلف در چند هفته پایانی بدون حضور تماشاگر انجام خواهد شد. هرچند سازمان لیگ رعایت موازین بهداشتی در ورزشگاه‌ها را بهانه تعطیلی ذکر کرده، اما دو روز پیش بازی‌های حساس لیگ برتر از جمله دو مسابقه پرسپولیس با سپاهان و استقلال با فولاد خوزستان با اعلام مسئولان امنیتی شورای تامین استان‌های مربوطه بدون حضور تماشاگر برگزار شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بنتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودی سپاسگزاریم، اما در لحظات پیش رو از شما دعوت میکنم شنونده بخش دیگه ای از برنامه هفتگی صدای دیگر، صدای زنان باشید. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم. بدرود.
صدای دیگر،
صدای زنان.
میگویند همه چیز از نیمه های شب پنج شنبه آغاز شده است. یک بار صفحات اینستاگرامی ده ها فعال زن مورد هجوم صدها اکانتی قرار گرفته که بخش عمده ای از آنها اکانت های فیک یا غیر واقعی بودند. اولین واکنش امنیتی زنان مورد حمله قرار گرفته این بوده که صفحه خود را از حالت عمومی درآورند، یعنی اینکه فقط با اجازه آنها فالوور تازه‌ای می‌تواند اکانتشان را دنبال کند. به این ترتیب ارتباطشان با طیف گسترده‌ای از مخاطبان محدود شد. از فرانک امیدی، خبرنگار شبکه جهانی بی بی سی، تا سمانه سوادی، حقوقدان و فعال مسائل زنان، و صفحاتی چون فمینیست روزمره و بیدار زنی، از جمله ده ها حساب اینستاگرامی بودند که مورد حمله سایبری قرار گرفتند. یکی از صفحاتی که مورد حمله قرار گرفت صفحه میتو موومنت ایران است که در هفته های اخیر گزارش های متعددی رو در مورد آزارهای جنسی چند تن از فعالان عرصه سینما و تئاتر منتشر کرده. این حملات همزمان بود با دستگیری فعالان مدنی، خصوصا زنان مستندساز و عکاس در ایران، مینا کشاورز، فیروز خسروانی و ریحانه تراوتی، و نیز هجوم به خانه تعدادی دیگری از مستندسازان زن و توقیف موبایل و دوربین های آنها. همه اینها رو بگذارید کنار اعتراضاتی که از هفته گذشته در اعتراض به تغییر قیمت ها و گرانی لجام گسیخته در نقاط مختلف در ایران دوباره برپا شده. نزهت بادی، منتقد سینما و تحلیلگر مسائل زنان، هم که صفحات شبکه‌های اجتماعیش به بررسی فیلم‌ها از دیدگاه فمینیستی می‌پردازه، از جمله کسانی که مورد حمله قرار گرفته. از او پرسیدم که به نظر اون چه فرد یا گروهی عامل این حملاته.
سه روز پیش به تعداد زیادی از پیج‌های فعالان زنان، فمینیست‌ها و پیج‌هایی که پیرامون مسائل زنان کار می‌کنند حمله سایبری شد و بیش از هزاران فالوور فیک به صفحات ما هجوم آوردند و بعد از سه روز همچنان این حملات ادامه داره و ما هر چقدر حذف میکنیم باز هم اضافه میشه. قبلا هم به بعضی از صفحات فمینیستی حمله شده بود، اما به صورت پراکنده. این بار ما با یک حمله کاملا برنامه ریزی شده و سیستماتیک روبرو هستیم که به طور همزمان پیج‌های اصلی مربوط به حوزه زنان و فمینیسم رو هدف گرفته. این اتفاق واقعا بی سابقه است و ما نظیرش رو تا به حال نداشتیم. به دلیل همین سیستماتیک و هدفمند بودن حملات، من اون رو از طرف جمهوری اسلامی میبینم. در واقع ما میتونیم یک الگوی رفتاری مشترک و مشابه رو در حمله به پیج‌های زنان و حمله به مردم در خیابان‌ها ببینیم. یعنی جمهوری اسلامی همزمان با فرستادن نیروهای امنیتی به شهرهای معترض برای سرکوب مردم، لشکر سایبریش رو هم برای سرکوب زنان و فمینیست ها به فضای مجازی فرستاده. و به نظرم این همزمانی حمله به پیج های زنان با اعتراضات مردمی اصلاً اتفاقی نیست و داره یک پیام مهم رو از طرف جمهوری اسلامی به ما میده، این که برای خفه کردن صدای مردم در جامعه نیازه که صدای اونها در فضای مجازی هم خاموش بشه. همینطور که میبینیم اخیراً حداد عادل هم گفته که همه مردم یه گوشی در دست دارن و رشته کار از دست ما خارج شده. بنابراین این پیج‌های ظاهراً ساده اینستاگرامی به یکی از مهمترین ابزار مبارزه و اعتراض بدل شده و قابل پیش‌بینیه که حکومت دست به هر کاری برای حذف اونها بزنه.
و درست در میانه اعتراضات اجتماعی و بالا گرفتن افشاگری‌های میتو ایران و فقر و گرسنگی که از همه سو به مردم فشار میاره، یک بار دیگه موضوع حجاب برجسته شده. محمد محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی، گفته ابزار دشمن در براندازی فرهنگ واقعی اسلام بسیار شدیده. به گفته او امروز وضع حجاب شایسته نظام اسلامی نیست. و در حالی که متخصصان منتظر موج بعدی همگیری کرونا هستند، فرمانده قرارگاه عملیاتی کرونا گفته که رئیس بیمارستان مجاز به بی‌حجاب‌ها خدمات نده. اما چرا با همه مسائل و مشکلاتی که جامعه و کشور درگیر اونه، زنان همچنان هدف حملات جمهوری اسلامی هستند؟ نصحت بادی پاسخ میده.
اینکه چرا این حملات فقط صفحات زنان رو در بر گرفته موضوع بسیار مهمیه. اساساً زنان پاشنه آشیل جمهوری اسلامی هستند و از ابتدای انقلاب تا کنون بیشترین محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها پیرامون زنان رخ داده. فقط کافیه چند ماه اخیر رو بررسی کنیم که چه فشارهایی برای کنترل بیشتر زنان اعمال شده، از محدودیت دسترسی به وسایل پیشگیری بارداری تا ممنوعیت بدنسازی و اپیلاسیون و کاشت ناخون. یعنی ما با حکومتی طرف هستیم که با دخالت کامل در تمام امور شخصی زنان، از نحوه پوشش تا روابط، قصد به حاشیه روندن زنان رو داره. به نظرم مهمترین دلیلش هم اینه که زنها برای مطالبه گری پیرامون ساده ترین خواسته هاشون در تقابل با جمهوری اسلامی قرار می گیرن و امر روزمره زنان به مثابه کنش سیاسی تلقی میشه. در واقع اهداف و دغدغه های عادی زنان از ماهیت اعتراضی و انتقادی برخورداره. به همین دلیل فعالیت های زنان از پیشروترین جریانات اجتماعی و سیاسی دهه های اخیر بوده. پس دور از انتظار نیست که از یک سو شاهد دستگیری و بازداشت فعالان زنان و مستندسازان در ماه‌های گذشته باشیم که در هفته‌های اخیر شدت گرفته، و از سوی دیگه با حملات کاملاً برنامه‌ریزی شده به پیج‌های زنان در فضای مجازی مواجه بشیم.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری, حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
واقعیت اینه که در سالهای اخیر جمهوری اسلامی از هیچ ترفندی برای عقب نگه داشتن و به خانه راندن زنان فروگذار نکرده. از حذف رشته مطالعات زنان در دانشگاه ها و تهی کردن واحدهای ارائه شده از مفهوم برابری گرفته تا تغییر قوانین به شکلی که روز به روز دسترسی زنان به اطلاعات و دانش روز و برابری اجتماعی و حضور در جامعه و پیدا کردن کار محدودتر بشه. جمهوری اسلامی همانطور که سال هاست رهبر جمهوری اسلامی میگه زنان رو در خانه و مسئول افزایش نسل میدونه و این وظیفه اما تنها تا زمان تولد نوزاد به زن سپرده شده. بعد از اون زنان از کوچکترین حقی به عنوان مادر و زن در برابر فرزند برخوردار نیستند. بازگو کردن حقوق برابر زنان و مردان به گفته نزهت بادی از دلایل اصلی تلاش حکومت برای ساکت کردن زنان فعال در شبکه‌های اجتماعی بوده.
بیایید ببینیم این فمینیست‌ها و فعالان زنان در صفحاتشون درباره چه چیزی حرف می‌زنن که اونها رو خطرناک می‌کنه. دقیقاً درباره همون ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی که جمهوری اسلامی به زنان تحمیل می‌کنه، درباره خشونت علیه زنان، کودک همسری، حق بدن، پوشش اختیاری و آزادی فردی و اجتماعی و سیاسی. میزان حمایت و همبستگی که در این سه روز ما از مخاطبانمون دیدیم کاملاً نشون میده که چرا حکومت از حضور فعالان زن و فمینیست‌ها می‌ترسه. آگاهی بخشی حاصل این صفحات بیشتر از اون چیزیه که به نظر میرسه و اینطور نیست که این آگاهی فقط در محدوده فضای مجازی باقی بمونه. هر زنی که نسبت به حقوقش آگاه میشه برای احقاق حقش دست به کنشگری در جامعه میزنه و دیگه حاضر نیست نقش زن فرمانبردار و مطیع رو برای جمهوری اسلامی بازی کنه و این یک تهدید بزرگ برای کلیت نظامه.
با سپاس از نزهت بادی، منتقد سینما و تحلیلگر مسائل زنان، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.